سلام بی برنامه رادیو آزادی، خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. الکساندر دوبرنت وزیر داخلی جرمنی گفته که مذاکرات فنی با نمایندگان طالبان برای اخراج افغانهای به گفته او مجرم ادامه دارد. رسانه های جرمنی به نقل از او گزارش دادند که هدف رسیدن بر روند منظم برای اجرای این اخراج هاست. در جولای جرمنی 81 افغان را به کابل بازگرداند و بعد دو کارمند کنسولی طالبان را در برلین و بن پذیرفت. روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سفر به مناطق زلزله زده از امداد رسانان خواست اقدامات فوری انجام دهند. زلزله 31 آگست بیش از 2200 نفر را کشت و حدود 4000 نفر دیگر را زخمی کرد. با اینکه خیمه ها و کمک های اولیه رسیده، آسیب دیدگان آن را ناکافی می دانند و خواستار حل پایدار مشکلات خود شدند. اردوی پاکستان اعلام کرده که در عملیات شب گذشته در ولسوالی های بنو و لکی مروت در ایالت خیبر پشتونخوا 31 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از بیانیه امروز اردوی پاکستان گزارش داد که این عملیات انجام شده اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. این عملیات پس از آن صورت گرفت که روز شنبه در نزدیکی خط دیورن 19 سرباز پاکستانی در عملات افراد مسلح کشته شدند. این عملیات مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بود. در سالهای اخیر عملات علیه نیروهای امنیتی و نظامیان در پاکستان افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که علیه رهبران حماس هر کجا که باشند عملات خود را ادامه خواهد داد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این هشدار در کنفرانس خبری هنگام دیدار با وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو اعلام شد. ای در حال است که نمایندگان جهان عرب و اسلام در دوحه درباره حمله هفته پیش اسرائیل به قطر گفتگو می کنند و صدر اعظم قطر خواستار مجازات اسرائیل شده است. و در مسابقات جام آسیای کرکت امروز دو دیدار برگزار می شود که امارات متحده عربی در مقابل عمان و سریلانکا در برابر هنگ کنگ به میدان میره. افغانستان فردا در دومین بازی خود به مساف بنگلادش خواهد رفت. این روز گذشته پاکستان را شکست داد. خبرهای افغانستان جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد هشدار داده که زلزله زدگان شرق افغانستان بدون کمک‌های فوری با خطر زمستان روبرو هستند. یک تن از زلزله زدگان میگوید:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است. اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
سازمان بین المللی مهاجرت گفته که نزدیک به 350,000 شهروند افغانستان تنها در 4 ماه اول امسال میلادی از مناطقشان بیجا شدند. یک تن از بیجا شدگان وضعیتش را چنین بیان کرده:
سرمایه هم ما نداره، همین خرج خونه قرض میکنه میخونه، به ایران هم برم و مجبوری اگر چه کنم وقت کاروبار نه باشم ای برم.
و امروز روز جهانی دموکراسی است. بسیاری افغان ها میگویند که یک زیر سلطه طالبان از میان رفته.
در دوره‌ای که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس می‌کردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی می‌کنند.
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغان‌ها 100% سلب شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و وقتتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت فراهم نشدن کمک‌های فوری بین المللی، زندگی خانواده‌هایی که در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند با خطرات جدی روبرو خواهد شد. روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما در جریان دیدار از مناطق زلزله زده، ضمن ستایش از شجاعت مردم محل، نقش زنان را در رساندن کمک ها حیاتی خواند. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در نتیجه زلزله اخیر در ولایت های کنر و ننگرهار هزاران خانواده بیجا شدند. شمار از بیجا شدگان که اکنون در کمپ های ایجاد شده زندگی می کنند گفتند که نهادهای مددرسان باید بانها در بخش ساختن خانه های دائمی کمک کنند. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر کمک های فوری بین المللی فراهم نشود، خانواده های آسیب پذیر در پی زلزله اخیر شرق افغانستان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. روزا اتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما، در جریان دیدار از مناطق زلزله زده، ضمن تمجید از شجاعت مردم محل، بر نقش اساسی زنان در روند کمک رسانی تاکید کرده است. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه 15 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، با نقل از اتنبایوا گفته که سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از افراد زلزله زده 139 میلیون دلار کمک درخواست کرده که بدون فراهم شدن آن خانواده های آسیب پذیر در زمستان پیشرو با خطرات جدی روبرو خواهند شد. این اداره پیش از این گفته است که حدود 500,000 نفر از زلزله های اخیر در شرق افغانستان متاثر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM رقم خانواده های بیجا شده ناشی از این رویداد را هزاران خانواده خوانده است. این سازمان به تازگی ابراز نگرانی کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار وخیم است و زلزله های مرگبار و بازگشت صدها هزار افغان از کشورهای همسایه این وضعیت را بدتر کرده است. شمار از خانواده های بیجا شده که حالا در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده به سر می برند، می گویند که نهادهای مددرسان باید در بخش ساختن سرپناه دائمی با آنان کمک کنند. آنان می گویند که اکنون در خیمه های موقتی مستقرند، اما به خاطر مقاومت در برابر سردی هوا و زمستان اجگونه آمادگی ندارند. گلابشاه، یکی از آسیب دیدگان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله بنیادی ما موضوع سرپناه است. زمستان در آمدن است، اینجا در خیمه ها زندگی نمی شود. برای ما باید در بخش ساختن سرپناه دائمی و خانه کمک شود.
شیروالی، یکی از آسیب دیدگان، در قریه استان ولسوالی در اینور ننگرهار نیز خواست مشابه دارد.
در خیمه چاد رسیده نیست.
اینجا برای کسی خیمه رسیده است و برای کسی نرسیده است. اما اینجا در زمستان بسیار برف می پارد و زندگی کردن در خیمه ها ناممکن است. برای ما باید مواد کمکی تعهد شود و خانه ها ساخته شود، به خاطری که اینجا همه مردم فقیر هستند. اینها توان ساخت خانه ها را ندارند.
این در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان، با تاریخ 13 سپتامبر این بازدید از مناطق آسیب دیده در کنر، خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش ساخت سرپناه دائمی شد. پیش از آن ملا نوردین ترابی، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، گفته بود که در بخش ساختن سرپناه دائمی برای آسیب دیدگان کار میکنند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی های زیادی را به بار آورد. به اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در یک گزارش گفته بود که به اثر این زلزله در ولایت های ننگرهار، نورستان، لغمان و به ویژه کنر دست کم 7000 خانه تخریب شده است و آسیب دیدگان به کمک های عاجل نیاز دارند. اوچا گفته که یافته های این اداره نشان می دهد که سرپناه دائمی، مواد خوراکی، دوا و کمک های دیگر از ضروریات مهم آسیب دیدگان است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 350,000 افغان در داخل کشورشان به جا شده و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. این نهاد به تازگی گفته که عوامل اصلی به جا شدن ها مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان بوده است. با این حال شمار از بی‌جا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان میگن که در شرایط بسیار دشوار به سر میبرند و از بیکاری و سرپناهی رنج میبرند. جزئیات در این گزارش.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده است که نزدیک به 350,000 تن از شهروندان افغانستان در 4 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطقشان بیجا شدند. این سازمان روز یکشنبه 14 سپتامبر با نشر گزارش در صفحه اکس تویتر سابق خود گفته که این تعداد افراد در داخل کشور بیجا شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. در ادامه آمده که مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه ناامنی و بی‌ثباتی از مهمترین عوامل این بی‌جا شدن‌ها به شمار می‌روند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته است که از سپتامبر سال 2022 تا کنون بیش از 4 میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. در گزارش آمده است که این موج بازگشت اقتصاد شکننده افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده و بازار کار، مسکن و خدمات اولیه را تا مرز فروپاشی کشانده است. گفتنی است که نه تنها در 4 ماه اول سال جاری بلکه به تازگی هم هزاران افغان در نتیجه زلزله مرگبار 31 اگست در شرق افغانستان در کنار تلفات جانی و مالی خانه هایشان را از دست داده و بیجا شدند. فرید یکی از باشنده های ولسوالی چوکی ولایت کنر و سرپرست خانواده 22 نفر است که در نتیجه زلزله 31 اگست خانه اش را از دست داده و در خیمه به سر میبرد. او در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتش چنین گفت:
خیمه هستیم، زندگی خیمه یک ذره سخت است. دیگه شوکه است، اینجا زن است، جای آشپزخانه که اینجا نان آماده کنم، اون مشکلات بسیار است. علی عوام یا شده مثلا جایم تغییر کرده، اون خانه بود ولی فعلا جای خیمه است، هوا سرد شده میره، مریضی چیزا زیاد شده، این مشکلات بسیار است.
همچنان همزمان با آن که شمار از افغانها به دلیل برخی مشکلات کشورشان را ترک کردند، شمار از افغانهایی که در سالهای اخیر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. مصطفی جوان 27 ساله سرپرست خانواده 3 نفره در هرات است که حدود 3 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در ولسوالی غوریان ولایت هرات ساکن است. او روز دوشنبه 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که از زمان بازگشتش به افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله بی سرپناهی و بیکاری روبرو است و اکنون تصمیم دارد از نهایت مجبوریت دوباره به ایران برگردد تا بتواند نفقه خانواده اش را تامین کند.
از روز اینجا گاوی آمدیم بیکاره، نه کار دارم، نه چه خور برداری هم بزدم، نه اش بدم، همین تلگه افتیده این بار تن و سرپانه هم همینه که خونه خوار خور کمیشی نکنه، سرمایه هم ما نداره، همین خرج خونه قرض میکنه میخونه، به ایران هم برم و مجبوری اگه چه کار کنه وقت کار باره نه باشم ای برم.
حمیدالله سرپرست خانواده 8 نفره در منطقه یکتوت شهر کابل که 2.5 سال قبل از پاکستان اخراج شده است نیز شکایت مشابهی دارد.
زمان پای نمیاد، باور کنید که بیکار در کنچ خانه و مستقه نداره، وزارت مجری نام وادی زمینی هم که برای موقت هم ما حتا فعلا کدام زمینی کدام چیز دریافت نکره. پای نمیاد ما در خانه بزر امکنان در مریضی که بچار میشیم از بیکاری و از باور و خدا کنیم که ممکنی نداریم که از پیش کامتر بریم.
با این حال IOM در این گزارش تازه خود هشدار داده که کمک های اضطراری کافی نیست و این بحران نیازمند راه حل های بلند مدت مانند اشتغال، آموزش، مسکن و خدمات درمانی است تا بازگشت کنندگان بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای حل مشکلات بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی ناشی از رویدادهای طبیعی تلاش کرده است، اما شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی همواره شکایت کردند که کمک های لازم با آنان صورت نگرفته و هنوز هم با مشکل بی سرپناهی، بیکاری و اقتصادی و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. بر اساس تازه ترین آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 2.6 میلیون افغان از آغاز سال جاری تا کنون از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند.
شنیدید که IOM گفته که نزدیک به 350,000 شهروند افغانستان در 4 ماه نخست 2025 میلادی از مناطق خود بیجا شدند. مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای چندین دهه بی‌ثباتی در افغانستان عوامل اصلی بیجا شدن‌ها خوانده شده. تا لحظات دیگر به شما میگیم که طالبان گفتند که کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان در ولایت جوزجان آغاز شده و این میتونه که افغانستان به طرف خودکفایی ببره. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان و ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام‌های پروژه را گام برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه سازی صادرات گاز بسیار مهم میدانند. اما کارشناسان اقتصادی میگن که موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است: شفافیت در قراردادها، استفاده از نیروی کار محلی و رفع مشکلاتی که به خاطر تحریم‌های بین المللی وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبله با حضور مقام‌های طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغانها شغل ایجاد می کند و در آینده می تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان، نقل از اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان، گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی، مشاور ارشد شرکت ایریل کام، تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی، به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون‌ها دلار صرف واردات گاز و نفت می‌کند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست می‌شود. عبدالنصیر ریشتیا، یکی از این آگاهان، با اشاره به این موارد می‌گوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان میتواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشین‌آلات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه‌گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکل وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تأثیرات اقتصادی که برای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال آگاه دیگر مسائل اقتصادی میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه‌های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در استخدام شوند. او پروژه‌هایی را که در اوج تمام پرسنل خارجی باشد، اوقدر برای ما مفید نیست. پروژه‌های اخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشد، او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید قراردادها بسیار دقیق که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش‌ها کندی کار و نگرانی‌های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمودریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمودریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در افغانستان متوقف شده و ده‌ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه‌های خارجی وجود دارد.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو زودی هستیم. رادیو زودی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 15 سپتامبر مصادف است با روز جهانی دموکراسی. در حالی که بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهانی روز تجلیل میکنند و سازمان ملل متحد آن را یکی از حقوق اساسی بشری خوانده، اما افغانهای که در افغانستان زندگی میکنند میگن که با تسلط دوباره طالبان دموکراسی به طور کامل از بین رفته و حق آنان سلب شده. از سوی دیگر شمار از کارشناسان امور سیاسی، مقام‌های پیشین حکومتی و تحلیلگران منطقه‌ای نیز تاکید میکنند که طالبان در افغانستان دموکراسی را از بین بردند. جزئیات در این گزارش.
دموکراسی یا مردم سالاری واژه‌ای است که به گفته شمار افغان‌ها کمتر شنیده می‌شود یا حتی به فراموشی سپرده شده است. آنان می‌گویند دموکراسی که پس از سقوط نخستین دور طالبان در 20 سال گذشته، پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، با عنوان آغاز عصر نوین شناخته می‌شد و همواره ادعا می‌شد که در حال تقویت است، با بازگشت دوباره طالبان معنای خود را از دست داده است. شماری از افغان‌ها 20 سال دوره جمهوریت را نسبتاً دموکراتیک می نامند و می گویند مردم و حکومت آهسته آهسته به سوی دموکراسی حرکت می کردند. اما می گویند که با بازگشت طالبان این حق از مردم سلب شده و جامعه برای آنان به زندان بزرگ مبدل شده است. یک باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
در دو دهه که ما جریان زیر نام دموکراسی را تجربه کردیم، هرچند نیمبند و وابسته بود و غیر معیاری بود، با آن هم مردم افغانستان حس میکردند که نقش کوچکی در زندگی خودشان بازی میکنند. ولی در 4 سال اخیر ما عملا شاهد هستیم که چقدر اوضاع میتونه بدتر از وضعی باشه که ما در دموکراسی در دو دهه تجربه کردیم و مطمئنن که ادامه این روند میتونه که شدیداً آزادی های فردی مردم را و همچنان حس همکاری، حس مسئولیت و تمامی اعتماد به نفس اعضای یک جامعه را مختل و همچنان کاملا سرکوب بکنه.
یک باشنده ننگرهار نیز با نگرانی مشابه افزود:
از وقتی که امارات اسلامی حاکم شدند در افغانستان، دموکراسی افغانها 100% سلب شد. ما حتی صدای خدا کشیده نمی توانیم. ما حتی همو گپ که در دل من است او را گفته نمی توانیم. در هر جای ما ششته نمی توانیم. اگر بشینیم یک گپ بزنیم ما بندی میشیم و جزا داده میشه برمان. ما از جامعه جهانی میخواهیم که صدای ما را بشنوند و به حق ما رسیدگی شوند و از این حالات بد ما را نجات بدن.
اما آیا واقعا در 20 سال گذشته در افغانستان نظام دموکراتیک یا حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته است؟ شاه محمود میاخیل تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
د جمهوریت په شل کلن دور کې البته ډېر مسائل
در 20 سال دورې جمهوریت برای تطبیق دموکراسي ګامهای مهمه برداشته شد، از جمله تصویب قانون اساسی که در آن نقش مردم و دموکراسی روشن بود. انتخابات برگزار می شد، مردم می توانستند صدایشان را بلند کنند و افغانستان به سوی ثبات و حاکمیت قانون در حرکت بود.
ورو ورو دا افغانستان دا ثبات و دا قانون حاکمیت خواهد روان بود.
این در حال است که روز دوشنبه 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. سازمان ملل متحد در پیوند به 18 روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی شجاعت مردم را در هر کجا نشان می دهد و آنان از راه گفتگو، مشارکت و اعتماد جوامی خود را می سازند. این سازمان شعار امسال را چنین اعلام کرده است: دموکراسی از طریق اراده مردم، صدای آنان، انتخاب‌ها و مشارکتشان نیرومند می شود. اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اراده، صداها و انتخابهای مردم چقدر اهمیت دارد و وضعیت دموکراسی چگونه است؟ محمد عمر داودزی، وزیر پیشین داخله و نماینده خاص افغانستان در پاکستان در جمهوری مخلوع، حکومت طالبان را استبدادی خوانده می گوید:
فیلی زورواک نظام دیچید.
اکنون یک نظام زورگو در افغانستان حاکم است که هیچ ادارهی برای پاسخگویی به مردم ندارد. حتی در برابر جامعه جهانی هم خود را مسئول نمی داند. ملت از آنان تعلیم دختران، کار، حکومتداری خوب و مشارکت در قدرت از طریق نمایندگانشان را می خواهند. اما این نظام زورگوی فعلی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
خودیوتم فعلی زورواک نظام احترام نسادی.
او افزود که طالبان نه تنها مردم را تحت فشار قرار دادند، بلکه حوصله جامعه جهانی را نیز به سر رساندند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روز جهانی دموکراسی فرصت برای بازنگری وضعیت دموکراسی در جهان است و این روند تنها با مشارکت همه جانبه جامعه جهانی، نهادهای ملی، جامعه مدنی و افراد میتواند به واقعیت بدل شود. این سازمان آزادی بیان را یکی از عناصر اصلی دموکراسی خوانده و یادآور شده که آزادی بیان یک حق اساسی بشری است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما سمیر یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر، وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را چنین ارزیابی می‌کند:
رسانه اوس هم خپل کردار ادا کوي، سوشل میډیا او مطبوعات د هیواد نه باندې دي.
رسانه‌ها هنوز هم مسئولیت خود را انجام می‌دهند، اما آنهایی که در بیرون از کشور فعالیت دارند. در داخل افغانستان همه چیز نابود شده. کسی نمی‌تواند در رسانه‌ها یا حتی در فیسبوک چیزی بنویسد. اکنون تنها بار سنگین بر دوش رسانه‌های بیرونی است که باید چهره واقعی کشور زیر سلطه طالبان را به جهان بیان کنند.
بدبختی، بیچارگی، هغه دنیا ته بیانوی.
طالبان هرچند گفتند که با آزادی بیان در چارچوب منافع ملی، ارزش‌های فرهنگی و شریعت اسلامی متحدند، اما پس از بازگشتشان در سال 2021 قانون اساسی را تعلیق کردند، تا کنون نتوانستند قانون جدید تدوین کنند و تمام تصمیم ها بر اساس فرمان های رهبرشان صادر می شود. آنان شورای ملی را منحل کردند، آزادی رسانه ها را محدود ساختند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کردند. اما چرا طالبان برخلاف دموکراسی اند و آیا این اقدامات منطقه فراتر از افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگران کرده است؟ افراسیاب خطک، سیاستمدار و عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تعبیری را که طالبان می کنند مبنی بر این که دموکراسی یک پدیده غربی است، این برداشت درست نیست. در اصل آنان و حامیانشان نمی خواهند افغانستان و افغانها به عنوان یک ملت امسطح جهان قرار گیرند. این طرز فکر بر منطقه نیز اثر گذاشته است. مانند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و سایر سازمان‌های تروریستی که در مناطق تحت نفوذشان بر آموزش دختران یا آزادی زنان محدودیت‌های مشابه وضع کردند.
هرچند دوره شاه امان الله خان یک دوره سلطنتی بود، اما به گفته برخی کارشناسان او نخستین کسی بود که بر اساس نیاز زمان پایه‌های دموکراسی را در افغانستان گذاشت. آنان میگویند در دوره سلطنت امان الله خان گام‌های مهم برای استقرار دموکراسی برداشته شد و قانون اساسی دهه دموکراسی نیز در نهم میزان 1343 نافذ شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.